اجلاس سران غیر متعهدها در تهران امروز به کار خود پایان می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل با مقامات سوریه در حاشیه اجلاس تهران گفتگو کرد. ایران گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پاکسازی سایت پارچین را بهانه تراشی خواند. اجلاس دو روزه سران غیر متعهدها در تهران امروز با صدور بیانیه به کار خود پایان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها، مخالفت با دخالت بیگانگان در امور سوریه و حمایت از فلسطینی‌ها از مهمترین بندهای این بیانیه است. خبرگزاری فارس از ثبت نام 40 نفر برای سخنرانی در جلسه امروز خبر داده و خبرگزاری ایرنا می‌گوید 30 نفر ثبت نام کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در تهران از آنها خواست استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مخالفان را متوقف کنند. بان کی مون روز جمعه در کنفرانسی خبری در حاشیه اجلاس غیر متعهدها گفت آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرف‌های درگیر است و حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد. او افزود اگر کسانی برای طرفین درگیر سلاح ارسال می کنند باید آن را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت مقامات ایران قول دادند از خواستهای او حمایت کنند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پاکسازی سایت نظامی پارچین را بهانه تراشی خواند. وی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز گذشته منتشر شد، به پاکسازی گسترده بخشی از سایت نظامی پارچین، پوشاندن آن برای جلوگیری از تصویربرداری ماهواره‌ای، دو برابر شدن تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو و تولید 189 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا در 2 سال گذشته اشاره کرده است. آژانس گفته است که پاکسازی در سایت پارچین به حدی است که ممکن است نتوان ماهیت فعالیت‌های انجام شده در آنجا را روشن کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس از قول یک مقام آن کشور که نامش برده نشده نوشته است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفن زده و او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. بر پایه این گزارش آنگلا مرکل 10 روز پیش در تماسی تلفنی گفته است که باید فرصت بیشتری به مؤثر بودن تحریم‌ها و دیپلماسی داده شود و درباره پیامدهای چنین حمله‌ای در خاورمیانه هشدار داده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید خانواده‌های 7 ایرانی ربوده شده در لیبی با آنها تلفنی گفتگو کردند. علی اکبر صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که خانواده‌های این افراد با وزیر خارجه لیبی و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در جریان اجلاس غیر متعهدها در تهران دیدار کردند و به آنها قول داده شده است که این کارمندان به زودی آزاد می شوند. وزارت خارجه ایران میگوید این 7 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر هستند که افراد ناشناس مسلح مرداد ماه امسال در شهر بنغازی لیبی آنها را ربودند و اتحادیه خدمی هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرده که اعتصاب 8 ساعتی اعضایش به پایان رسید. این اتحادیه خواستار 5% افزایش حقوق، پایان دادن به قراردادهای موقت و تعدیل نیروست، اما مسئولان شرکت 3.5% افزایش حقوق را پیشنهاد کردند. به گزارش خبرگزاری ها، شرکت هواپیمایی لوفتانزا مجبور شد حدود 200 پرواز را لغو کند. و در اینجا توجه شما را به ساعت 6 جلب می‌کنیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
سه
0042-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا. اینجا پراگ رادیو فرداست. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم. یک ساعت وقت دارید که مستقیم و زنده صحبت بکنید با ما درباره موضوع روز. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همچنان روی طول موج رادیو فردا باشید.
جنبش عدم تعهد باید نقش نوینی ایفا نماید.
مدیریت جهانی است که باید به طور مبنایی و اصولی اصلاح شود.
به شما خوش آمد میگویم.
با میزبانی از به گفته رسانه‌های ایران 24 رئیس جمهور، 3 پادشاه، 8 نخست وزیر، 9 معاون رئیس جمهور، 2 رئیس مجلس، 10 نفر از هیئت‌های بلندپایه سیاسی و دبیر کل سازمان ملل متحد، هیچ شهری در جهان این روزها به اندازه پایتخت ایران چهره‌های تراز اول سیاسی رو در خودش جای نداده. با هیئت‌هایی از بیش از 100 کشور جهان، نشست غیر متعهدها در هفته‌ای که گذشت در تهران کلید خورد و روز پنج شنبه بخش کلیدی تر ماجرا، یعنی نشست سران، در تهران آغاز شد. نشست سران در شرایطی برگزار میشه که آمریکا و متحدانش، خصوصا اسرائیل، بر پروژه انزواسازی ایران پافشاری میکنند و واشنگتن ابراز امیدواری کرده بود که بان کی‌مون به تهران سفر نکنه. و البته در سوی دیگر ماجرا، مقامات ایرانی حد اکثر بهره برداری رو در بعد رسانه‌ای از نشست تهران انجام دادند و جنبش عدم تعهد رو سکویی برای اعمال مدیریت جدید جهانی جلوه دادند. کار تا جایی پیش رفت که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با توزیع دستورالعملی فوق محرمانه بین نشریات به طور واضح از مطبوعات خواست تا در این روزها چه بگویند و چه نگویند. دستورالعملی که البته فوق محرمانه بودنش در شبکه‌های اجتماعی چندان پابرجا نماند. البته یکی از محورهای اصلی مانور جمهوری اسلامی در اهمیت نشست تهران، حضور بان کی‌مون و همینطور سفر اولین رئیس جمهوری مصر به ایران در 30 سال گذشته بود. اما سیر تحولات بر حسب اتفاق وجهی کاملا متفاوت رو از حضور همین دو چهره سرشناس برای ایران رقم زد. بان کی‌مون در تهران به انتقاد شدید از تحولات حقوق بشری ایران پرداخت، لحن ایران نسبت به اسرائیل رو نکوهش کرد، از جمهوری اسلامی خواست درخواست شورای امنیت در زمینه برنامه اتمی گردن بگذاره، اجازه انتخابات آزاد بده و سران مخالفان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو آزاد کنه. محمد مرسی، رئیس جمهوری تازه مصر هم که بر اساس پروتکل به هر حال میبایست به عنوان رئیس پیشین غیر متعهدها در تهران حضور پیدا میکرد، سخنانش رو با درود بر ابوبکر و عمر و عثمان و علی، خلفای صدر اسلام آغاز کرد و در ادامه به بشار اسد و حکومت سوریه شدیداً تاخت. موضعی تمام قد در نقطه مقابل ایران که انتقادهایی رو از این سو و آن سو هم در فضای مجازی برانگیخت از سوی مدافعان جمهوری اسلامی. گویا همه چیز اونطور که جمهوری اسلامی انتظار داشت پیش نرفت. 00-42-02-21-12-24-54 از همکنون باز بروی شما، بروی شما، نظراتتون و سوالهاتون درباره موضوع روز. امروز میخوایم از شما بشنویم که به نظر شما چه تأثیری داره ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد، بر دورنمای سیاسی ایران، بر رابطه‌ای که ایران با کشورهای جهان خواهد داشت طی ماه‌ها و سال‌های آینده در شرایط فعلی. تکرار می‌کنم 00-42-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست و مثل همیشه ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هم ایمیلی که در اختیار شما قرار داره برای نظراتتون، برای سوال‌هاتون. میتونید همچنین برید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک، زیر پست مرتبط نظرات خودتون رو بنویسید و با سایر مخاطبان ما در اونجا هم به بحث بپردازید. صفحه رادیو فردا در فیسبوک. امروز همراه ما از آمریکا رسول نفیسی رو داریم، جامعه شناس سیاسی و کارشناس سیاسی که همراهی میکنه ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. سلام میکنم به شما آقای نفیسی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام قربان، خیلی تشکر میکنم از دعوت جناب عالی و امیدوارم که یک برنامه خوبی با هموطنان داشته باشیم.
درود بر شما، متشکرم آقای نفیسی عزیز. می‌خواستم در ابتدا ازتون بپرسم که اگر امکان داری یک مقداری در مورد خود جنبش عدم تعهد بگید برای ما و شنوندگانمون، که خیلی البته به طور خلاصه حتما بحث در موردش زیاد هست، ولی از کجا شروع شد، نقشش در دنیای امروز چیه؟
جنبش عدم تعهد در زمان شروع شد که جهان دو قطبی آلترناتیوهای دیگری رو نمیپذیرفت و شخصیت‌های بزرگی مثل جواهرلال نهرو، مثل عبدالناصر، مثل مارشال تیتو که اینها افراد مستقلی بودند و ضمناً نمیخواستند که به هیچ کدام از اقطاب وابسته بشن، بران شدن که یک قطب جدیدی رو حاصل از همکاری کشورهای جهان سوم، کشورهایی که تازه مستقل شده بودند، از استعمار در اومده بودند، و به منظور پیشبرد یک هدف جدید، یک بلاک جدید سیاسی ایجاد کردند. و البته هدف اول اونقدر بلند پروازانه نبود در کنفرانس باندونگ، ولی تدریجا تحت نفوذ این افراد فوق العاده قوی تبدیل شد به یک جریانی که حتی دی فکر میکردن در اون زمان که این نفوذی خواهد داشت و اثرگذار خواهد بود، ولی مشکل از اول آشکار بود، به لحاظ که فرزند پرزیدنت ناصر که خب یک جنبه خیلی ضد استعماری داشت و کانال سوئز را هم ملی کرد با الهام از دکتر مصدق، خود ایشون مشتری اسلحه ها و تکنولوژی اتحاد شوروی بود و کشوری را شبیه به اتحاد شوروی را هم اداره می کرد. پرزیدنت مارشال تیتو هم به شکل دیگه‌ای، ولی خب اون توازن شرق و غرب رو بهتر نگه داشت. جواهرلال نهرو مشکلات کشور خودش رو داشت که بسیار بسیار فقیر بود در اون زمان، البته هنوز هم چندان غنی نشده، ولی بسیار وضعیت وحشتناکی داشت. مسئله داخلی برای نهرو بسیار مهمتر بود. به هر صورت مشکلاتی که بر سر راه کشورهای جهان سومی بود در اون زمان و هنوز هم هست، مانع شد که هیچ وقت این کشورهای نامتحد تبدیل بشن به یک بلاک سیاسی اقتصادی قوی که اثرگذار باشن، به خصوص که لحاظ حقوقی هم تصمیم گیری بسیار مشکله، چون رأی اکثریت مطلق میخواد و
خیلی موزه های مختلفی دارن آقای نفیسی این کشور ها، درسته؟
جهان به شکلی که گفته میشه داشته باشه.
خب خیلی مواضع متفاوتی دارن کشورهایی که شرکت میکنن، به هر حال بیش از 100 کشور هستن و همونطوری که شما گفتید تضارب آرا بیشتر از اون هستش که بخواد به یک اکثریتی برسه. آقای نفیسی، میخوایم در ادامه بپرسیم ازتون که به کجا رسیده جنبش عدم تعهد و الان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد غیر متعهدها چه تأثیری دارن در معادلات جهانی. اگر اجازه بدید بریم یکی دو تا نظر از شنوندگان رادیو فردا بشنویم، برگردیم در مورد جایگاه عدم تعهد در امروزی که درش ایستادیم صحبت بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست برای شمایی که میخوای صحبت بکنید الان درباره جنبش عدم تعهد و آینده‌ای که فکر میکنید برای ایران میتونه به بار بیاره یا به ارمغان نیاره برای کشورتون. میتونید تماس بگیرید با ما با شماره تلفنی که گفتم، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. برای ما بابک از تبریز نوشته: نظام علارغم تمام تبلیغات گسترده خود نتوانست نتیجه دلخواه را از نشست 100 میلیاردی سران عدم تعهد به دست آورد. از طرف دیگر این مسئله که در کشور ایران شعارهای سران این کشور مورد نقد قرار گیرد، به هیچ وجه مورد مقبول و مورد انتظار سران جمهوری اسلامی نبود. در حالت کلی این نشست پیش از پایان شکست خورده است. بابک برای ما نوشته: از تبریز به 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوکمون، در صفحه فیسبوک رادیو فردا، علی نوشته: جمهوری اسلامی الان در اوج قدرت است، جمع کردن سران کشورهای 120 اقلیم را واقعا شکست می دانید؟ میتونید شما هم نظرتون رو بنویسید برای ما. از الان حال روش 45 دقیقه وقت دارید که نظرتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید یا سوالتون رو از کارشناس برنامه آقای رسول نفیسی بپرسید. اولین شنونده که به طور زنده و مستقیم روی خط میاریم از ایران هست، مجید. سلام میکنم به شما مجید عزیز. درود بر شما. آقای مجید شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که یه سوال خیلی ساده، به نظر شما آیا برگزاری نشست غیر متعهدها در تهران و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد رو یک شکست تلقی میکنید با توجه به صحبتهایی که در تهران شد، یا یک پیروزی با توجه به جمع‌آوری این همه افراد بلندپایه در ایران؟
بله، به نظر بنده اصل همین جمع شدن این سران در ایران علارغم این تحریم ها و این تبلیغاتی که آمریکا و کشورهای غربی کردن، یه موفقیت خیلی بزرگه و این یک مشت محکم بود اون کسایی که میگفتن ایران در انزواست. و باز مشت محکمتر اینجا بود که وقتی سران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مواضع خودشون رو گفتن، هیچ نفر نکشید و همه پا شدن تایید کردن، تشویق کردن. این نشون میده اسرائیل در انزواست و این نشون داد که جمهوری اسلامی مواضعش در دل ملت‌ها و کشورهای مستقلی که غیر متحدن به غرب و آمریکا و ابرقدرت‌ها، در دل اونها جا داره. اما البته آقای بانکمون انتقادهایی داره که این معلوم میشه دیکته شده از طرف استکبار و آمریکاست، حق داره اونها رو بزنه. آقای مرسی هم به هر حال اولین دولت و اولین حکومت چه بعد به هر حال یه قولای آمریکا بهش داده، هیچ چیزی هم براش نشده کرده.
آقای مجید عزیز،
اینه که آقای مرسی بفهمید. آقای مرسی اگه شما میخواد واقعا طرفدار مردم سوریه باشید، شما انقلاب کردید تو مصر، خیلی زیبا بود، همه مردم، همه ملت‌ها و دولت‌ها شما رو تشویق کردن. چرا؟ چون بدون اسلحه اومدید در میدان و با شعار و با اون میدان تحریرتون تونستید چیکار کنید؟ آزاد کنید مصر تو اون تجمعهای مسالمت‌آمیز. ولی آیا در سوریه این اتفاق ها میفته؟
خب ببینید، در سوریه آقای مجید عزیز اجازه میدید،
این اسلحه‌ای که آمریکا به شما داره میده به این اخوان المسلمین مصر، اینها رو شما ندیدید آقای مرسی؟
آقای مجید عزیز،
آقای مجید عزیز
اولا در سوریه که به هر حال اتفاقی که افتاد این بودش که مخالفت ها از تظاهرات مسالمت آمیز شروع شد، با بالا گرفتن خشونت ها در سوریه، خشونت ها در از طرف مخالفان هم بالا گرفت، همون اتفاقی که به عنوان مثال در لیبی هم افتاد. ولی از طرف دیگه چیزی که میخواستم از شما اجازه بدید، بحث ما این نیستش، اجازه میدید من سوالام بپرسم ازتون، یا
خام رو نداره؟
خب اجازه میدید من یه سوال ازتون بپرسم. شما میگید که مواضع جمهوری اسلامی مورد استقبال هزار قرار گرفت اونجا در قبال اسرائیل. در مورد سوریه چی فکر میکنید؟ در مورد سوریه وقتی که آقای مرسی مواضع کاملا مخالف مواضع جمهوری اسلامی رو به زبون آورد، در خود تهران جایی که یکی از به هر حال بزرگترین مدافعان حکومت بشار اسد هست، اون رو چطور برآورد میکنید با توجه به اینکه دست کم سران کشورهای عربی که در ایران حضور داشتند با مواضع آقای مرسی نزدیکتر هستند؟
من به آقای مرسی جواب دادم، ولی یک چیزی که باز اتفاق نظر بود، به قول شما خیلی برداشت قشنگی فرمودید، این که واقعا 120 کشور بتونن یک نقطه‌ای رو، یک مطلبی رو اجماع داشته باشن، تفاهم داشته باشن، واقعا به سختیه. ببین این نقطه چقدر مهمه که همه اجماع دارن، و اون این بود من... که آقا ساختارهای سازمان بین الملل، سازمان ملل دیگه قابل اعتماد نیست و اینها رو باید تغییر داد. این همه تو سخنرانی‌هاشون گفتن.
ممنونم از شما آقای مجید عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما، در برنامه خودتون، برنامه ساعت ششم، جایی که برای شما تریبون آزادی در رادیو فردا تا بتونید صحبت‌های خودتون رو درباره موضوع روز برنامه مطرح بکنید با بقیه شنوندگان ما. شنونده دوم رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای رسول نفیسی. 00420221122454 شماره تلفن ماست، شماره تلفن مستقیم ما برای شمایی که میخواید صحبت بکنید در مورد تأثیر جنبش عدم تعهد و ریاست ایران بر اون، بر دورنمای سیاسی ایران. ایمان از فسا رو داریم روی خط ارتباطیمون. ایمان عزیز سلام میکنم به شما.
سلام زن خدمت شما های بقراتی عزیز.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید ایمان عزیز در مورد تأثیر ریاست ایران و برگزاری جنبش، در واقع نشست سران غیر متعهد ها در تهران؟
بقراتی اگه اجازه بدید من یه صحبتی اون خواستم بکنم. تا تو ایران امثال میزه آقای مجید حضور دارن، برای مردم ایران چیزی خوشایند صورت نمیگیره.
چرا چطور؟
متاسفانه دیروز من دیروز خودم داشتم از شبکه یک بحث اجلاس رو قشنگ نگاه کردم، بعد من که مرسی رو صحبت کنه یه نفر که داشته ترجمه میکرد، اصلا این صحبته که امروز من شنیدم ولی ما ترجمه نکرد، یعنی یه جوری مثلا میگفت که سوریه هیچ که حق نداره تو مسائل خصوصی سوریه دخالت کنه، نمیدونم از یه حرفا.
خب شما فکر میکنید که، حالا بذارید من از اون ور ازتون سوال بکنم، شما فکر میکنید که چه تأثیری داره در دورنمای سیاسی ایران؟
من که فکر کنم ما منزوی تر میشیم، چون
چرا به هر حال ایران ببینید از اون ورشم بخوایم در نظر بگیریم، آمریکا و متحدانش تلاش کردند که ایران رو منزوی و منزوی تر بکنن، ده ها رهبر جهانی وارد تهران شدن و وارد کنفرانسی شدن که ایران ریاست جلسه رو بر عهده داشت. به نظر شما یه پیروزی برای دیپلماسی ایرانی نیست؟
من فکر میکنم اصلا ایران خودش با این کار برخلاف چیزی که فکر میکنه کاری تر که حتی منزوی تر شد. چرا؟ چون کشوری که حواتهی رئی جمهور مصر رو برای مردم کشور ایران وارونه داره ترجمه میکنه. خدا شاید من امروز موقعی که رسانه ها رو دیروز هم دیشب هم امروز پیگیری میکردم که مثلا این مرسی گفته بوده که برای مثلا بهار عربی تو سوریه داره چیز میشه و فلان، اصلا دیروز این صحبته رو این کسی که برای ما ترجمه میکرد یه جور دیگه ترجمه میکرد.
بله، گزارش های در همین مورد وجود داشته و خبرگزاری های داخلی هم تایید کردند که ترجمه‌ای که از طرف صدا و سیما برای داخل کشور صورت گرفته ترجمه‌ای نبوده که در داخل سالن صورت میگرفته. بله بفرمایید.
سوال میکنم، کشوری که برای مردم خودش داره، واقعا من برای اولین بار اینه خدا شاید هیچ موقع فکر نمیکردم که مثلا اخبار ایران دروغ میگه، ولی دیروز بهم ثابت شد. یعنی دیروز دیشب که رسانه‌های مختلف جان رو مرور کردم، یعنی بهم ثابت شد که ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که اصلا به هر چیزی دارن ما رو گول میزنن، فریب میدن، بعد توقع دارن که مثلا منزوی نشن. واقعا
ممنونم. ممنونم از شما آقای ایمان عزیز از فسا که همراهی کردید ما رو با 00420221122454. پژمان برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته میلیون ها دلار خرج کنی و تریبون آزاد فراهم کنی تا بیان داخل کشورت علیه سیاست داخلی و خارجیت صحبت بکنند رو من اوج قدرت نمیدونم، عزیز ذلت میدونم. برای ما شنونده دیگری مهران برای ما نوشته برای کسب وجاهتی که در دنیا از دست رفته تلاش بی حاصلی بود، اما برای بیزنس های وابسته و رستوران ها و آجیل فروشی ها حتما بسیار پربار بوده. این هزینه می توانست زندگی هزاران کارگر یا زندانی را بهتر کند. 6@radiofarda.com ایمیل ماست، عدد 6@radiofarda.com. آقای نفیسی، دو تا نظر خیلی متفاوت رو از دو تا شنونده ای که تماس گرفتن با ما شنیدیم درباره آینده‌ای که درباره تأثیری که میتونه داشته باشه برگزاری نشست تهران در آینده سیاسی ایران. حالا برای این که برسیم به اینجا صحبت بکنیم، میخواستم همونجوری که ازتون پیشتر هم خواسته بودم یه توضیح بدی در مورد اساساً وزنه‌ای که میزان ثقلی که الان جنبش عدم تعهد و کشورهای غیر متعهد دارن در معادلات جهانی.
اجازه بده عرض کنم که اصلا این موضوع جهان سوم و توسعه موضوع تدریس بنده است در 26 سال گذشته.
بله.
و خاطرم هست که وقتی که در سال 1991 اتحاد شوروی فروپاشید، من یک نامه نوشتم و گفتم که واقعا موضوع درس بنده دیگه چندان موضوعیت نداره و شاید باید
آقا خودتونو داشتین از نون خوردن مینداختین آقای نفیسی.
قربان
میگم خودتونو داشتین از نون خوردن مینداختین.
خب من حواسم بود.
ببخشید بفهمید.
درس جانشین هم پیشنهاد کردم، گفتم به جای جامعه شناسی توسعه جهان سوم که دیگه وجود نداره، بهتر است که جامعه شناسی جهانی شدن و تأثیر جهانی شدن رو به خصوص بر جهان سوم این رو بررسی بکنیم به هر صورت. ولی به قول شما خوب شد که این پیشنهاد پذیرفته نشد و نون ما آجر رشد. ولی لحاظ این که چه تأثیری داشته و چه گذاری داشته، خب طبیعتاً وقتی که دو قطب از بین میرند و مسئله الان مسئله یک دست شدن و جهانی شدنه، موضوعیت کنفرانس هم از بین میره. ولی خب به دلایل مختلفی این کنفرانس ادامه پیدا کرده و اون چیزی که اهمیت داره این است که خب بالاخره این کشورها یک نوع ارتباطاتی حالا در سطح سیاسی اقتصادی با هم پیدا میکنن، ولی حضور اونها در ایران نه موفقیت نه عدم موفقیت، به خاطر اینکه خب این 16 نشست بود و قرار بود که در ایران برگزار بشه و دیدیم که بسیاری کشورها هم فقط در سطح سفیر و غیر زالک افرادی رو فرستادن، عربستان سعودی حتی مثلا در سطح وزیر هم نفرستاد و شخصیت های حتی از خود سوریه بایستی فرزند می اومد که در اینجا خودشونش اومده نیومد یا شاوز نیومد، ولی دو نفری هم که شخصیت های بارزی بودند و به نشست آمدن، اینا هم در واقع نقش جمهوری اسلامی تا مقدار زیادی برآب کردن به لحاظ این که کاملا مخالف مواضع ایران حرف زدن.
البته آقای منموهن سینگ هم بود ولی صحبت نکرد. آقای نفیسی، آقای منموهن سینگ هم بود در اجلاس ولی البته صحبت چندانی نکردن.
آقای منموهن سینگ با 250 نفر اومده ایران که اقتصاد ایران رو بسنجه و اقتصاد ایران بعد از آمریکا رو از آن هند بکنه، همین کاری که چین هم یک سال و نیم پیش کرد. اونها هم یک هیئت 200 نفری فرستادن که به خصوص روی معادن ایران اینها بررسی کردند و اینکه چجور اقتصاد بعد از امریکا رو از آن خودشون بکنن. طبیعتاً اینها هیچ نوع صحبتی نمی کنن که نه به آمریکا بر بخوره نه به ایران بر بخوره، این که طبیعی است. منتها اون چیزی که قابل توجه است این است، ایران حضور رئیس سازمان ملل در این کشور اهمیت داره به لحاظ این که خب لحاظ مصرف داخلی مهمه که دیدیم که آقای مجید این موضوع رو بسیار مهم تلقی کرده بود.
بله.
و هدف ایران هم همینه و اگر دقت کرده باشید در تحریف سخنان آقای محمد مرسی، اون سخنان در رسانه های عربی العالم ایران و در رسانه انگلیسی جمهوری اسلامی تحریف نشده بود، ولی در قسمت فارسی تحریف شده بود که متوجه ملت ایرانه، چون تمام هدف این بود که به ملت ایران نشون بدن که خب کشور حالت عادی است، منزوی نیست و غیر ذالک، لحاظ خارجی نبود. ولی لحاظ دراز مدت و به خصوص روی تأثیر اگر بخوام صحبت کنیم، من فکر میکنم که رابطه با مصر نه تنها بهتر نشد بلکه با این عمل بدتر شد. بگذاریم که اصلا خود آقای مرسی هم گفته من بیش از 4 اون هم برای تحویل تحول ریاست در ایران نمیمونم. رابطه با سازمان ملل به هیچ وجه بهتر نشد، چون اصلا سخنان رئیس سازمان ملل پخش نشد در ایران و عکسی ازشون نشون داده شد در نشریات ایران که با حالت خیلی متواضعی جلوی آقای خامنه‌ای نشسته بود، غافل از این که اصولا این جست ایشون همیشه و کره‌ای ها و چینی ها یه حالت متواضعی دارن در برخوردها و در نشست ها. من فکرم این است که لحاظ داخلی برای ایران فوق‌العاده اهمیت داره که این انجام شد و این رو به خصوص در سخنان جناب مجید دیدیم که چقدر خوشحال بود و افتخار میکرد به این کار انجام شد، ولی از لحاظ خارجی شاید حتی مقداری تأثیر منفی هم داشت.
متشکرم از شما آقای رسول نفیسی عزیز که امروز همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. آقای نفیسی در ادامه درباره مناسبات ایران با کشورهای عمده عدم تعهد دوست داشتم که یه مقداری صحبت بکنیم، از جمله همین مصر که یه مقداری بهش اشاره کردید. در آینده میتونیم شاهد چی باشیم، شاهد چه نوع رابطه‌ای باشیم بین این کشورها به طور خاص، مثلا هند یا مصر یا امثال این کشورها؟ اگر اجازه بدید بریم باز هم نظر چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم برنامه رو ادامه بدیم. با نظرات شما 00420221122454 شماره تلفن رادیو فرداست برای ساعت ششم، برای نیم ساعت آینده، تقریبا نیم ساعت از این برنامه باقی مونده که بتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. مریم برای ما نوشته به 6@radiofarda.com ایمیل برنامه که من فکر میکنم سخنان احمدی نژاد در اجلاس کارت سفید یا بهتر بگویم دعوتنامه‌ای بود به تندروهای اسرائیل. هیچ کس حتی نخست وزیر اسرائیل نمیتوانست حمله نظامی به ایران را تا این حد توجیه کند. ضمن ایشان برای محکمکاری به جهان اسلام که اکثرا سنی مذهب هستند گفت در انتظار امام دوازدهم شیعیان است تا دنیا را نجات دهد. نخست وزیر اسرائیل با داشتن چنین دشمنانی نیازی به دوست ندارد. مریم نوشته به 6@radiofarda.com. از طرف دیگه برای ما رضا از ساری نوشته فکر نمی کنم هیچ معجزه‌ای مثل این کنفرانس نمی توانست ضعف و زبونی این حکومت را از هر جهت به تصویر بکشد. اسماعیل برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که امیدوارم این اجلاس برای آینده ایران مفید واقع شود. فعلا برای برخی ابرقدرت‌ها ثابت شده که ایران دیگر منزوی نیست. 6@radiofarda.com. بریم فریدون رو بگیریم از شاهین شهر که تماس گرفته مستقیم و زنده شرکت کنه در ساعت ششم. فریدون عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم آقای بغداتی عزیز و مهمان گرامی و تمام شنوندگان رادیو فردا.
درود بر شما فریدون عزیز. شما چه نظری دارید در مورد برگزاری نشست عدم تعهد در تهران؟
بعد قبل از که اجلاس عدم تعهد برگزار بشه فکرهای دیگه میکردیم ما مردم ایران، فکرهای دیگه میکردیم، میگفتیم که خیلی به نفع ما تموم شه، به نفع مردم ایران تموم شه در رابطه با سیاست خارجی ایران.
بله.
خیلی به نفع میشه، ولی خب اومدیم دیدیم که علنا خیلی مثل به ضرر سیاست خارجی ایران تمام شد و اون ترجمه هایی که غیر از گفته های صحبت های آقای مرسی رو برای مردم پخش میکردن، این دیگه مسئله جهانی شد که بابا ایران خیلی چیزها رو برعکس ترجمه میکنه و تحویل مردمش میده. و در کنار این همون جوری که ماشینای دانشمندای هسته‌ای رو که از بین رفته بودن آورده بودن تو نمایشگاه، خوب بود آثاری هم از جنگ ایران و عراق رو می آوردن اونجا نشون میدادن که ببینن بابا جنگ چه عواقب بدی داره، چه مضراتی داره. و هیئت عراقی رو دوستاشم آقای نوری مالکی و هیئت عراقی رو می بردن شهرهای مثل آبادان خرمشهر، مثل بهلوران، ایلام، دست شیرین، ببرن که آثار جنگ هنوز اونجا هستش، ببینن که به سر ما چی آوردن.
خب دوست عزیز آقای فریدون، شما فکر میکنید که در آینده سیاسی ایران چه تأثیری داره؟ دورنماش رو، دورنمای تأثیرش رو بر آینده سیاسی ایران چطور میبینید؟
والا برای کشورهایی که بتونن با ایران کار بکنن و منافعی ببرن برای اونا خوبه. ولی
برای ایران چطور؟
منافعی به ایران برسه. والا ایران همیشه نشون داده، همیشه اگر هم منافعی داشته واسه ایرانی نبوده.
متشکرم از شما. ممنونم از شما. متشکرم فریدون عزیز. ممنونم که تماس گرفتید با برنامه خودتون، با برنامه ساعت ششم با 00420221122454. محسن رو داریم از تهران. سلام میکنم به شما محسن عزیز.
عرض درود و ادب و مهر فراوان دارم به پیش بینی شما مهمان عزیزتون و
متشکرم از شما.
بسیار گرامی و فروخنده شما.
متشکرم از شما محسن عزیز. شما نظرتون چی هست در مورد برگزاری نشست سرین در تهران؟
من اولین سوالی که داشتم خدمت مهمان بسیار گرامی برنامه این که معمولا در همه رسانه ها و رادیو ها و رسانه های خبری میگن که آقای مرسی شرکتش در این برنامه این بوده که ایشون باید حتما شرکت میکرده و اینکه چون رئیس قبلی بوده. و این سوال من اینه که اگر حتی اگر رژیم پیشین در مصر پاورجا بود و آقای حسین اورک بود، ایشون هم یعنی از الزام باید شرکت میکردن و آیا ایشون
سوال بسیار خوبیه. سوال بسیار خوبیه، حتما این پرسم از آقای نفیسی. بله
خواهش کنم. دوم این که آقای مرسی هم اصلا حالا بگیم که ایشون که شرکت، ایشون اولین حضورشون در یک کنفرانس جهانی بوده، یعنی اولین سفر خارجی میشد، ولی به خاطر اینکه این فوان رو نردن به حکومتشون مستوی رفتن چین، از چین اومدن و ایشون اولین فرصت بود در یک مجمع عمومی بتونن صحبت کنن و تقریبا چه فرصتی بهترین که در کشوری مثل ایران که خب میدونید از دیرباز اینا مسائل اختلافات قدیمی سر مسائل مذهبی شیعه و سنی دارن و شما دیدید که در همون شروع آغازین بر سخنرانیشون که گفتن با سلام بر ابوبکر عمر عثمان علی که همون لحظه اگر دقت میکنید آقای احمدی نژاد دوربین نشون داد زوم کرد که آقای احمدی نژاد با چه عصبی چهره برافروخته و عصبانیتی ایشون زدن روی میکروفون جلوشون اصلا برافروخته شدن. و اینکه این واقعا شرم‌آور این که این حکومتی که اصلا مردمونش همه زیر خط فقر رو این همه گرفتاری، هنوز میگن بسیار جنازه‌های این مردم عزیز و گرامی زرتشتی آذربایجان هنوز زیر خاک مدفونه و وقت اینا مخارج و اینا. و آیا واقعا این آخه تالا من سوال من اینه، این همه تالا تیه این 16 کنفرانس یا 15 کنفرانس قبلی که شکل کنه، آیا هیچ کدوم از قطعنامه ها یا اینا قدرت اجرایی داشته و آیا کمکی به رشد و تعالی انسانیت کرده در
بسیار سوال این هم بسیار سوال خوبیه محسن عزیز،
یعنی چه کمکی کرده به بالا بردن ارزش های انسانی؟
ممنونم از شما، بسیار سوال خوبی، از همین سوال رو هم حتما مطرح میکنم با آقای نفیسی. ممنونم از اینکه محسن عزیز صحبت کردید با ما، متشکرم از سوال هاتون. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفنیه که بازه به روی شما برای اینکه سوالتون یا نظرتون رو مطرح بکنید در این برنامه، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید ایمیل بزنید به ما به shesh@radiofarda.com. حمید برای ما از سوئد نوشته: با توجه به شرایط بسیار حساسی که جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه غنی‌سازی حقوق بشر و سیاست خارجی درگیران است، برگزاری این اجلاس که در ابتدا به صورت گسترده از طرف صدا و سیما به عنوان یک موفقیت و برگ برنده تعریف شد، با صحبت‌های آقایان مرسی و بانکیمون شکل دیگری به خود گرفت که نهایتاً حقوق بشر در ایران و مسئله سوریه را زیر سوال برد و برگ برنده آقایان را تبدیل به پتک کوبنده بر سر جمهوری اسلامی کرد. برای ما در صفحه فیسبوکمون، در صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط نوشته حسن برای ما نوشته: هم حرفای بانکیمون درست بود و هم حرفای ایران، هر دو باید نقایص را رفع کند، ایران هم متوجه بشود که به مردم خودش بیشتر میدان بدهد و سرانجام هم خواهد داد، جمهوری اسلامی ایران هم تغییر رفتار خواهد داد. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه. احمد از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما احمد عزیز.
زنده باشید کسایی که صدای ما رو میشنوند. من میخواستم نظرم رو بگم.
نفرمید.
خیلی کوتاه میخوام بگم.
خواهش میکنم.
ببینید، مشروعیت این جنبش اصلا در مقابل یک ملت واقعی ایران زیر سواله.
چرا؟
به چه دلیلی؟ سران اون جنبش همیشه کسانی بودن که قصد تیکه تیکه کردن اون مملکت داشتن، مثل اون جمال عبدالناصر.
جمال عبدالناصر حتی فکر نمی کنم که قصد قطع کردن مملکتش داشته.
نه، شما اگر فکر نمی کنیم قشنگ فکر میکنیم.
بسیار خوب، خواهش میکنم.
برگرد به تاریخ رو نگاه بکنید، بخونید،
چشم، شما هم همینطور بفرمه.
بله، خواهش میکنم. من با شما بحث نمیخوام بکنم. خلیج فارس ما رو همون جمال عبدالناصر تبدیل به خلیج عربی میکنه.
ببخشید، جمال عبدالناصر منظورتون این بود که، من فکر کنم منظورتون اینه که مملکت خودش رو میخواست قطع بکنه.
نه خیر، مملکت ایران رو.
بله البته، جمال عبدالناصر البته که به هر حال جزء پیشروهای پان عربیزم بوده و اساسا اصطلاح خلیج عربی رو هم ایشون راه انداخته.
به نظر یک فرد ایرانی واقعی، جمال عبدالناصر یه جنایتکار بود، تموم شد رفت، در مقابل مردم ایران. پان عربیت ندارن.
بله.
دوباره نزیم تا زمانی که مردم عزیز ما در سرخس و آبادان و خرمشهر و بلوچستان و آذربایجان زیر خط فقر زندگی میکنن، چرا باید این حکومت بیاد میلیون ها دلار خرج این بکنه؟ از اونجایی که ما شنیدیم مطمئنم نیستیم، حتی پول بلیت بعضی از این آقایون هم و اینا از جیب خودشون دادن. دوباره نزیم وقتی که اون آقایی که میاد به نام عمر و عثمان و ابوبکر رو نمین افراد صحبت میکنه، میدونید که خود مردم ایران در مقابل مثلا اون کرده های 1400 سال پیش عمر حساسیت های خیلی واقعی دارن، در مقابل سوختن اون آتشکده ها و نمیدونم تاق کسرا و کشتن مردم ایران در 1400 سال پیش که اسلام رو به زور به مردم دادن. خلاصه این دلیل توجیه نبود که بخواد بیاد دولت بگه که ما موفق شدیم یا موفق نشدیم. این کنفرانس مشروعیت نداره. مردم واقعی ایران هم باید بدونن که این کنفرانس، جز اجرای این کنفرانس در ایران، لکه ننگی بود در تاریخ ایران.
حالا چرا اجرای این کنفرانس لکه ننگی بوده دیگه؟
به خاطر اینکه ما کارهای خیلی واجبتری داریم که تا چهار تا دونه از این خارجی‌ها رو دعوت بکنیم اونجا به این کارا رو بکنن، به خاطر اینکه ما مخارجی که باید اونجا میکنیم باید خرج مردم واقعی ایران بکنیم که این زن و بچه های این مملکت عزیز نرن این ور اون ور به فاحشگی دست بزنن، نرن تو خیابون بخوابن، بچه های خیابونی رو جمع بکنن. 110,000 نمیدونم نیرو اگر درست گفته باشم چرا باید
بله 110,000
امنیت اینجا رو 5 روز پایتخت رو آقا تعطیل کردن تو همون مجارستان، تو همون نمیدونم مجارستان کوید اروپا شرقی که شما هستید، اگر سه روز پایتخت تعطیل بشه
ما در جمهوری چک هستیم. بله متشکرم از نظر شما، البته ما در جمهوری چک هستیم، مجارستان یه دو تا کشور اونورتر هستش. احمد عزیز ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید، متشکرم از نظرتون. در این برنامه 00420221122454 شماره تلفن ماست، در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای نفیسی، خب شنیدیم آقای احمد هم خیلی عصبانی بودن، ولی محسن یکی دو تا سوال کردش ازتون. یکی این که واقعا اگر سوال خوبی هم هست، اگر مبارک بود آیا شرکت میکردون هم مجبور بود بیاد ایران یا اینکه نمیومد؟
خب قطعا اگر مبارک بود به ایران سفر نمیکرد، این سوال بسیار بجا و درست.
خب پس چطور شده که پس چرا واقعا این حرف درستی، پس چرا انقدر همه جا تاکید میشه که در واقع انقدر گفته شده که حتی در رسانه ها، در رسانه خود ما در جاهای مختلف گفته میشه که مرسی که به هر حال بر اساس پروتکل باید میومد، اگر مبارک میتونست نیاد خب مرسی هم میتونست
یعنی
نیاد.
در مقابل یک وظیفه قانونی مربوط به عدم تعهدها بله، ولی ده ها دلیل میتونست بیاره که یک معاونی یا یک وزیری یا یک فرمانده ارتشی رو به جای خودش بفرسته. من بسیار بعید میدونم که ایشون میومد به ایران، و آقای مرسی هم آمدنش به ایران باز بی دلیل نیست. شما دقت بفرمید که به هر صورت مرسی الان در حال امتحان کشورهای همسایه است، و ایشون بایستی به زودی به ملت خودش جوابگو باشه که 60% زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی با کمتر از 2 دلار در مصر زندگی میکنن. و به زودی باید جوابگوی اینها باشه، و ایشون به زودی کیسه رو میاره به طرف عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس و ایران رو هم در مقابل اینها بالانس قرار میده که میگه اگر که شما به من کمک نکنید من به طرف ایران میرم. تمام این برنامه برنامه اقتصادی است، و اگر که در ایران آمد این نبود که فقط برای نقل و انتقال بود، بلکه برای این بود که به کشورهای عربی هم نشون بده که میتونه به طرف ایران هم بره. دوم این که موضوعی که آقای احمد گفتن به نظر من یه نکته اساسی در اون وجود داره، و اون این است که دولت ایران همیشه سعی میکنه که موفقیت‌های خارجی رو به رخ ملت ایران بکشه، که اگر کاری بر اینها نکرده و یا اینکه زندگی اینها رو واقعا یک زندگی تلخی کرده، ولی در مقابل بگه ما در خارج مثلا اینجور موفقیت‌ها رو داشتیم و در سیاست خارجی توفیق داشتیم. و این کار رو اکثر دیکتاتوری های جهان هم میکنن، منحصر به ایران نیست. و این فرمایش درستی است، من موافقم با این حرف. و اینکه این ایران رو یعنی ببخشید تهران رو واقعا تعطیل بکنی، من هیچ وقت ضرورت این کار رو نفهمیدم. مگر فرضاً هتل رامسر نبود که در اونجا این با مخارج بسیار کمتر برگزار بشه و بعدن هم
ضررش کمتر باشه،
خب یه گردش در جای مختلف بکنه.
آقای نفیسی به توفیق اشاره کردید، یه سوال دیگه محسن که البته سوال خود منم بودش این بود که قدرت اجرایی جنبش عدم تعهد واقعا چی هست؟ آیا هیچ قدرت اجرایی دارد؟ به این زود پرداخته بودید یه مقداری جلوتر توی برنامه که اینا به خاطر اینکه تضارب آرا و تضاد آرا بینشون زیاد هست کمتر پیش میاد که در مورد یک مسئله بتونن متفق القول موضع اتخاذ بکنن. حالا میشه یه مقداری بیشتر توضیح بدید در مورد قدرت اجرایی عدم تعهد؟
این سازمان هیچ نوع قدرت اجرایی نداره، و دبیرخانه‌ش هم که البته یک دبیرخانه در سازمان ملل داره، ولی دبیرخانه اصلیش هر 3 سال از کشوری به کشوری میره، بنابراین اصولاً یک سازمان ناثابتی است و تصمیمات هم باید با اکثریت مطلق گرفته بشه، و تا به حال هم ما ندیدیم که هیچ نوع تصمیمی گرفته شده باشه که روی روند جهانی اثری داشته باشه. ولی اللحاظ این که خب در اون سالی که برگزار میشه یه مقدار زیادی تبلیغات میشه به نفع این کشور یا به ضرر اون کشور، همیشه این بوده.
ماله.
و به خصوص در زمان قدیم خیلی تحت تاثیر کشورهای افریقایی بود و مسائلی که اینها مطرح میکردن. الان دیدم یه مقداری به طرف مسائل اقتصادی رفت و بعد دوباره الان اومده به طرف مسائل سیاسی صرف. و کلن اگر شما به بازتاب این کنفرانس در مجموعه مطبوعات جهان و تلویزیون ها و اینها نگاه بکنید، میبینید که تقریبا جای بسیار بسیار کم و ناچیز، فقط جریان مرسی و تحریف سخنان رئیس سازمان ملل بود که
انعکاس پیدا کرده،
به این نشاندنده عدم اهمیت این کنفرانس.
آقای نفیسی، حالا من میخواستم در مورد رابطه دو جانبه مصر و ایران قرار شده بود بپرسم که خودتون در صحبتاتون بهش پرداختید و در واقع گمان زنی خودتون رو گفتید در مورد اینکه مرسی احتمالاً در آینده چه خواهد کرد. حالا در ادامه برنامه پیش از اینکه بریم سراغ شنونده ها مطرح بکنم اینو که میخواستم به این بپردازیم که از دید آمریکا و اسرائیل چه اتفاقی افتاده این وسط. این پروژه انزوا سازی که میخواستم پیش ببرن، به هر حال نشست تهران تا حدی ثابت کرد که کشورهای در دنیا وجود دارند که به ایران سفر میکنن، اونطور هم نیستش که رابطه به طور کامل قطع شده باشه یا در آستانه یک انزوای کامل قرار گرفته باشه. میخواستم در مورد این هم یه مقدار بیشتر توضیح بدید، حالا اهمیت کشورهایی که بودن، ولی اگر اجازه بدید اول یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم، مدت زیادی که پشت خط ایستادن، و برگردیم که بحثمون رو ادامه بدیم با شما. کوروش از ارمنستان رو داریم با 00420221122154 قبل از اینکه کوروش رو بگیریم، میخواستم یادآوری بکنم که برای گرفتن اطلاعات بیشتر و آخرین تحولات مربوط به نشست تهران میتونید برید به radiofarda.com، به وبسایت ما. در حال حاضر در صفحه اصلی وبسایت ما خواهید دید بانکیمون دو نقطه. مهم است که صدای مردم ایران را در انتخابات آینده بشنوید. آخرین سخنرانی بانکیمون هستش در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه ایران، radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و نمیتونید دسترسی داشته باشید به اینترنت، میتونید برای ما به proxy@radiofarda.com یا ایمیل بزنید. ما نرم افزار فیلتر ضد فیلتر رادیو فردا رو براتون میفرستیم که بتونید فیلترینگ رو دور بزنید. کوروش مثل این که قطع شده از ارمنستان روی خط داشتیم. شنونده بعدیمون رو میگیریم، خانم دیبا از استرالیا دوستان، یا اتریش، کدوم یکی، آستریاس یا استرالیا؟ استرالیا. بله، خانم دیبا از استرالیا رو داریم روی خط. سلام میکنم به شما خانم دیبای عزیز.
سلام، شب شما بخیر. قبل از هر آقای خواهش میکنم، من میخواستم خدمت شما عرض کنم که اومدن این آقایون و حالا در هر رده حکومتی که هستن به ایران خیلی فکر نکنم مهم باشه. شما همین الان یه فراخوان بدید که امشب مهمونی دارید منزلتون، ببینید چقدر آدم میاد خونه شما.
فکر نمیکنم بنکیمون بیاد خانم دیبا، میاد بنکیمون فکر میکنی؟
نه دوست
بدم فراخوان، همین الان از تریبون رادیو فردا من فراخوانو بدم، شاید آقای بنکیمون اومد.
صفره هایی که پهنه تو این کشور و چوب حراجی که به اون مملکت زدن، هیچ دستی هیچ چشمی رو بسته نگه نمی داره، همه هم میان همه هم می خورن. ولی متاسفانه افرادی مثل آقای مجید که هموطن من هستن و اینجور سخن می رانن از قدرتشون، بهتر است بفهمن که فردا صبح شنبه در تهران آیا قیمت ها چقدر خواهد اومد پایین. آیا اون همه آدم بی خانمان و اون بچه های خیابانی، اونایی که تو اتوبوس ها به دست فروشی مشغولن، آیا سرپناهی دارن یا از فردا صبح دوباره تو خیابانای تهران پرن اینا؟ این شرمندگی برای حکومتی که هیچ مشروعیتی در کشورش نداره و مجبور میلیاردها دلار خرج کنه تا اینکه بگه من هستم. اگر این حکومت این پول رو برای مردمش خرج میکرد و با مردمش تو این 30 سال بود، نیازی نداشت این همه آدم رو این برای اون بر جمع کنه و کاسه بگیره و کاسه بده. و از همه مهمتر اینه که اینا سیاستشون در قبال آقای مرسی این بوده که الان اینا تحفه هاشون تحت عنوان تانکرهای نفتی و کشتی های نفتی الان در بندرگاه های مصر آماده است. منتظرن ببینن که اون آقا پاسخ میده به اینا یا نه. و متاسفانه تمام برنامه های اینا میست که به هم خورد، چون این آقا اومد و حرف خودش رو زد. حالا آقای بانگیمون من نمیدونم چی بله. نکنم منافعی تو اون کشور داشته باشه، ولی اون آقا طبق فرمایش جناب آقای دکتر نفیسی هم میخواد ما رو داشته باشه هم کشورهای عربی.
متشکرم از شما. ممنونم از شما خانم دیبای عزیز، متشکرم که ما تماس گرفتید. از استرالیا شنونده ما خانم دیبا روی خط بودند. به 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید و نظرتون رو برای ما بنویسید، یا اینکه برامون در صفحه فیسبوکتون بنویسید که چه فکر میکنید. عباس برای ما نوشته سفر بنگیمون حامل پیام دنیای صلح و دوستی و احترام به عقاید و باورهای انسان هاست، بدور از خشونت و جنگ و تهدید. کوروش از ارمنستان که قطع شده بود لحظاتی پیش، دقایقی پیش، رو دوباره روی خط داریم. به کوروش عزیز سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
سلام میکنم
درود بر شما کوروش عزیز. شما چی فکر میکنید؟ برداشت شما چی از از نشست تهران؟
والا این قضیه من فکر میکنم خیلی ساده تر از این حرفاست که ما بخوایم خیلی کشش بدیم. توی سیستم استبدادی مثل جمهوری اسلامی که 33 سال داره با استبداد خودشو نگه داشته، حالا بعد از 33 سال به منزوی ترین وضعی رسیده که حالا بعد از این چند ساله میخواد بیاد یارکشی بکنه و نمیدونم تو این دنیا برای خودش یه وجاهتی چی بهش میگن
کسب بکنه،
درست بکنه. علی‌رغم این من فکر میکنم که حالا با اینکه آقای مجید اول برنامه گفتن که اومده مثلا جمهوری اسلامی 120 کشور آورده، بنده هم اگر خرج زیادی بکنم میتونم توی خونم بیارم 1000 نفر بیارم اینجا چیز بکنم، ولی آیا وزن سیاسی داشتن از این کشورهایی که اومدن یا از این افرادی که اومدن، کدوم یکی از اینا میتونستن یه بار سیاسی داشته باشن برای ایران؟ به نظر من همونجور که یکی دیگه از شنوندگانتون گفتن، این واقعا ننگین بود و هیچ گونه چیزی هم بار سیاسی هم برای ایران و جمهوری اسلامی نداره.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز که نظرتون رو شما هم با ما در میون گذاشتید. مهدی رو هم از دانمارک میگیریم و بریم سراغ بعدش آقای رسول نفیسی که همین بحث رو با کارشناس برنامه ما ادامه بدیم. مهدی عزیز از دانمارک سلام میکنم به شما.
سلام
درود بر شما. شما چی فکر میکنید؟ برداشت شما چی هستش؟
بله من به نظرم خب اینا میخواستن توی وضعیتی که دارن یه چند تا از کشورهای فقیر رو دور خودشون جمع بکنن و به قول گفتن از خودشون دفاع بکنن که ما هم یه سری آدم پشتمون هستش. ولی چیز جالبی که بود حضور آقای بانکیمون و آقای مرسی، این یه جورایی تمام برنامه ریزی اینا رو به هم زد و به قول گفتنی بازی به علیه اینا شد. یعنی همه چی.
خب حالا یه سوالی ازتون بپرسم مهدی عزیز، الان که به هر حال این تعداد ده ها رهبر و هیئت بلندپایه اینو در ایران رفتن، به نظر شما با توجه به پروژه و سیاست انزوا سازی ایران که از طرف آمریکا و اسرائیل و متحدان آمریکا دنبال میشه چطوری تعریف میشه؟ به نظر شما این چیزی بود که نشون بده پروژه انزوا سازی ایران شکست خورده، یا اینکه نه ربطی نداره؟
خب این البته در رابطه با اون قضیه هستش، ولی خب تاثیر زیادی رو اون قضیه نمیتونه بذاره، چون کشور غربی نمیتونن به قول گفتن بشینن تا ایران بمب درست کنه بیاره بزنه رو سر اسرائیل بعد اینا نگاه کنن. این یه چیز خیلی عادیه، باید پیش بره، یه پروسسیه، باید به قول گفتنی یه زخمیه، باید خوب به عفونت برسه تا بخوام بشکافنش.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز. متشکرم از شما آقای مهدی عزیز. مهدی جان اگر اجازه بدید حالا در مورد همین قضیه بریم نظر آقای رسول نفیسی رو هم بشنویم، کارشناس برنامه‌مون. آقای نفیسی نظرت شنونده های ما رو شنیدید، از دید آمریکا و اسرائیل و متحدان آمریکا چطور تعبیر میشه نشست تهران؟
انزوای ایران بیش از این که مسئله تبلیغاتی باشه مسئله اقتصادی است و اقداماتی که پرزیدنت اوباما کرد و باعث شد که اروپایی‌ها و غیر از ایران نفت نخرن، معنی انزوا اینه. وگرنه حضور چند رئیس کشور در یک جایی که معنای سیاسی نداره. و مهمترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاد در این کنفرانس حضور بان کی‌مون و مرسی نبود، بلکه حضور هندی‌ها بود و 250 نفر کارشناس که اینها آوردن، و این دقیقا مغایر با اون چیزی که خواست ایالات متحده و اسرائیله. این اهمیت اساسی داره وگرنه بان کی‌مون با آمدن به ایران و اون سخنرانی شداد غلاظ که همش خطاب به آیت الله خامنه‌ای در واقع بود، نه تنها نقشی خیلی بهتر از اون که میشد اجرا کرد، بلکه نشون داد به نتانیاهو دیگران که چقدر اون بازی که اینها کردن واقعا بازی ساده لوحانه‌ای بوده که به طور عمومی در رسانه‌ها بهشون بگن که به ایران نرن، به خاطر که ایشون به ایران رفت و نقشش اجرا کرد که بایستی میکرد و حرفش هم زد که در دل جمهوری اسلامی و با حضور آقای فلدمن که یکی از بلندپایگان سابق دولت دموکرات است
که بسیار هم منتقد مواضع جمهوری اسلامی هست.
دقیقاً
بله.
و وقتی که این با این عمل در واقع نشون داد که استقلال خودش رو و سازمان ملل رو و ضمناً بسیار بسیار خوب و یک جمله‌ای در سخنان آقای بان کی مون بود که هیچ مورد توجه قرار نگرفت، من دوست دارم اینو تکرار بکنم
بفهم.
و اون که تمام این آقایون به خصوص آقای خامنه‌ای صحبت ضد استعمار و آزادی از استعمار و از قدرت‌های استعمارگر و سلطه‌گر رو در تمام سخنرانش نهفته بود، آقای بان کی مون با یک جمله به این جواب داد و این گفت اگر در ابتدای کار مسئله استعمار و مسئله آزادی از قدرت‌ها مطرح بود، الان یک مسئله آزادی به همون اندازه مهم مطرح در جهان و اون آزادی ملت‌هاست در مقابل دولت‌ها. و این جمله به نظر من شاهکار تمام این سخنرانی بود، گذشته از اون حملات مستقیمی که به مواضع جمهوری اسلامی کرد.
بله.
و مسئله جهان جدید رو در یک جمله عنوان کرد. مسئله جهان جدید دیگه استعمار و نو استعمار نیست، بلکه آزادی است و در مرحله اول این آزادی ملت‌ها در مقابل دولت‌های مستبد.
نه، متشکرم از شما آقای رسول نفیسی عزیز. وقت داریم که یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم با جمع‌بندی کوتاهی از شما آقای نفیسی برنامه رو به پایان ببریم. حمید از ایران رو داریم روی خط، آخرین شنونده‌ای که وقت داریم امروز در برنامه بیاریم. حمید عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما. من از دولت آمریکا خیلی انتظار داشتم در باره این که شهرها درست ضعیف هستن، ولی همین که اومدن داخل ایران تثبیت جمهوری اسلامی رو کردن. درسته دولت آمریکا میتونست، آقای اوباما میتونست جلوی اینها رو بگیره، حالا اینا دعوت بکنه کاخ سفید یا تلفنی باشن صحبت بکنه که اینا اصلا داخل ایران نیان.
چرا نیان؟
اینا داخل ایران اومدن. خب درست فنا کنید آقای بخاطی، این تثبیت شدن جمهوری اسلامی، وقتی شما این مهمانی دعوت میکنید میاد، معلومه که شما رو قبول داره، همین که این اومدن معلومه که جمهوری اسلامی رو قبول داره. نکنید حالا که اومدن داخل جمهوری اسلامی باید مردم ایران صدای خودشونو میرسوندن. الان جمهوری اسلامی اعلام کرد ساعت 10 بعد الله اکبر بگم، ولی هیچی نگفتن. و مثلا شبکه های دیگه ایران آریایی اینا گفتن که فاشو بکوبید و هم دیگه یا پارلمان بکوبید که صداتون برسه به این رئیس جمهورها، ولی باز مردم ایران هیچ کاری نکردن. حالا که اومدن باید مردم ایران این کاری میکردن. آقای بقراتی
ممنونم از شما دوست عزیز.
من خیلی دوستشون نیان این سران کشورها.
متشکرم از شما دوست عزیز که با ما نظرتون رو در میون گذاشتید. آقای نفیسی در پایان برنامه هستیم و میخواستم حلوش تقریبا یک دقیقه و نیم وقت داریم که جمع‌بندی شما رو بشنویم.
از نظر هموطنان خیلی استفاده کردم، نشون میداد که خب بیشتر نظر این بود که این جریان بود که نباید انجام میگرفت، ولی خب این یک جریان قانونیه این سازمانه و طبیعی است که در ایران در 16 اجلاس از سالها پیش قرار بوده که برگزار بشه و میشد. و اینکه ایالات متحده هم اینها رو تک تک جلویشون بگیره از لحاظ عملی امکان پذیر نیست، کشورها استقلال خودشون رو دارن. و از اون گذشته دیدیم که مگر یه مش کشورهای قدریز آفریقایی، اکثر کشورها کسانی فرستادن که در ردیفای دوم و سوم بودن و این در واقع نوعی جواب به خواست ایالات متحده بود که خیلی این اجلاس بزرگنمایی نشه. ولی ایران در چنان شرایط اضطراری قرار داده به انزوا که از هر چیزی استفاده میکنه و خب طبیعی است که از این هم استفاده تبلیغاتی وسیع کرد و بسیاری از هموطنان ما فکر میکنن که یک جریان خارق العاده اتفاق افتاده که من تصور نمیکنم همچنین چیزی باشه.
متشکرم از شما آقای رسول نفیسی که امروز از ایالات متحده آمریکا ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. متشکرم از شمایی که به ما گوش دادید، شمایی که به ما ایمیل زدید یا تلفن زدید و در برنامه حضور پیدا کردید. در پایان این برنامه یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که اگر وقت نکردیم که شما رو روی خط بیاریم، اگر می‌خواید صحبت بکنید در مورد عدم تعهد و حضور سران غیر متعهدها در ایران، همیشه شماره تلفنی که میگم باز به روی شما در 24 ساعت شبانه روز 00420221122112. شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که میتونید اونجا نظرتون رو بگید، ضبط میشه در بخش‌های مختلف خبری ما پخش خواهد شد. در پایان برنامه از مهرداد، آزاده و میرویس تشکر میکنم که مثل همیشه همکاری کردن و اجازه دادن که صدای ما پخش بشه برای شما. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید. عصر باشید.